سلام بر شما، بسیار خوشحالم که این افتخار این بار هم نصیب من شد که امروز از این طریق بتونم در خانه های شما مهمان باشم و راجع به کلام خدا صحبت کنیم.
منم عرض ادب میکنم خدمتتون دوستان عزیز، هر کجای دنیا که هستید سلامتی خدا رو براتون خواهان هستم. با درس 21 از سلسله دروس انجیل مرقس از کانون الهیات مجد خدمتتون هستیم.
اما قبل از اینکه وارد درس امروز بشیم، اجازه بدید که مروری داشته باشیم بر آنچه که هفته پیش راجع بهش صحبت کردیم. در جلسه گذشته راجع به دو موضوع صحبت کردیم که در آیات 28 تا 44 باب 12 انجیل مرقس نهفته است و اون دو حکم عظیمی که عیسی مسیح اعلام میکنه که برترین حکم هست در عهد عتیق و اون رو به ما به صورت فرمان هم میگه. ما وظیفه داریم که این دو حکم رو نگه داریم و اینکه دو حکم به شباهت هم دیگه هم هست، اینکه خداوند خدای خود رو با تمامی دل و جان و فکر و نفست محبت کن و همسایه خود را همچنین، و اینکه راجع به یه موضوع دیگه صحبت کردیم و آن هدیه دادن بود و هدیه‌ای که آن پیرزن داد تمامی آنچه که داشت با تمامی دلش داد. باشه که ما هم این گونه به خداوند هدیه بدیم.
آمین آمین. با همین ایمان و دعا دعوتتون میکنم به آیاتی از کلام خدا گوش بکنید. بعد از شنیدن این آیات که خواهرمون خدمتتون قرائت میکنن، برمیگردیم و به یکی از سخت ترین دشوارترین فصول انجیل مرقس با هم نگاهی میندازیم. با ما باشید.
انجیل مرقس باب 13 آیات 3 تا 13. وقتی عیسی در کوه زیتون روبروی معبد بزرگ نشسته بود، پتروس، یعقوب، یوحنا و آندریاس به طور خصوصی از او پرسیدند: به ما بگو چه وقت این اتفاق خواهد افتاد؟ علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟ عیسی در جواب آنها فرمود: مواظب باشید که کسی شما را گمراه نکند. بسیاری به نام من آمده خواهند گفت من او هستم و افراد بسیاری را گمراه خواهند ساخت. وقتی صدای جنگ ها را از نزدیک بشنوید و یا اخبار جنگ ها در جایهای دور به گوشتان برسد، هراسان نشوید. این چیزها باید اتفاق بیفتد، اما هنوز آخر کار نیست. ملتی با ملتی دیگر و مملکتی با مملکتی دیگر جنگ خواهند کرد و در جاهای بسیار زمین لرزه ها خواهد آمد و قحطی ها رخ خواهد داد. این چیزها مانند دردهای اولیه زایمان است، اما مواظب خودتان باشید. شما را برای محاکمه به شوراها خواهند کشانید و در کنیسه ها شلاق خواهند زد. به خاطر من شما را به حضور حکمرانان و پادشاهان خواهند برد تا در مقابل آنها شهادت دهید. اول باید مژده انجیل به تمام ملت ها برسد. پس وقتی شما را دستگیر می کنند و تسلیم می نمایند، نگران نباشید که چه بگویید، بلکه آنچه در آن ساعت به وسیله روح القدس به شما گفته می شود همان را بگویید، چون اوست که سخن می گوید نه شما. برادر برادر را تسلیم مرگ خواهد کرد و پدر فرزند را. فرزندان علیه والدین خود طغیان خواهند کرد و آنان را به کشتن خواهند داد. همه مردم به خاطر اینکه نام من بر شماست از شما نفرت خواهند داشت، اما هر کتاب آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت.
آمین آمین. خب این کلمات زیبا رو شنیدیم از کلام خدا. و برادر کامبیز، فصل 13 انجیل مرقس خیلی دشواره نه؟
امروز بخواییم واقعا کشتی بگیریم با کلام خدا، با علم خودمون، کوتاهی علم خودمون و درک خودمون با آنچه که کلام خدا میگه امروز کشتی خواهیم گرفت.
آمین آمین. میخوام دعوتتون بکنم به درس این جلسه و جلسه بعد به طور مخصوص گوش کنید و یادداشتاتون رو بردارید و حتما از طریق مودل، مخصوصا دانشجویان عزیز، با ما صحبت کنید، با استادیارتون صحبت بکنید لطفاً و نظراتتون رو بفرمایید در ارتباط با این مطالب. مطالبی که میخواد در این جلسه و جلسه بعد مطرح بشه، مطالبی است راجع به وقایعی که زیاد ما اطلاعات کاملی در موردش نداریم. عیسی مسیح در خلال در طول فصل 13 انجیل مرقس 19 فعل امر و نهی به کار برده و خیلی از محققین میگن که ما در عجبیم از مطالبی که عیسی مسیح گفته و بیشتر از اون متعجبیم از مسائلی که عیسی مسیح مطرح نکرده. یعنی به نظر میاد که در حاله ای از ابهام گذاشته. اما خدا کاری رو بدون حکمت نمی کنه. خدا اون چرا که ما نیاز داشتیم بشنویم، نه کمتر و نه بیشتر، از طریق خادم خودش به ما در میون گذاشته. ولی با این پیش مقدمه میخوام آمادتون بکنم که فقط این مشکل مربوط به فصل 13 انجیل مرقس نیست. یکی از مسائل عمده‌ای که ذهن بشر رو قرن‌هاست به خودش مشغول کرده و محدود به مسیحیت هم نیستش، مسئله روزهای آخر، آخر الزمان، وقایع منتهی به ابدیت هستش. حالا ما در ایمان کتاب مقدسی یهودی مسیحی ما ایمان داریم که این روزهای آخر یه تعریف خاصی داره و میخوایم این رو درک کنیم. به سایر ادیان کاری نداریم، به دیدگاه‌های متفاوت غیر کتاب مقدسی نمیپردازیم، چون خارج از حوصله مطالعه انجیل مرقس هستش. اما میخوام بهتون این رو بگم که مطالبی رو که امروز و همینطور در جلسه بعد مطرح میشه، بعضیاش تکراری خواهد بود چون اهمیت داره، اما این مطالب هدف بر این هستش که به شما رو تشویق کنه تا در مورد کلام خدا تعمق کنید، فکر کنید و خودتون در هدایت روح القدس تصمیمتون رو بگیرید. کتاب‌های کمکی بهتون خواهیم داد، استاد یارتون کمکتون خواهد کرد و بهتر کشف کلام خدا به شما کمک خواهد کرد. یکی از نشانه‌های جدی فرقه‌های مردوده این هستش که چیزی بگن که در تضاد مستقیم با کلام خداونده. یعنی ما به زبان فارسی میگیم خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. یکی از فرقه‌های مردوده فرقه شاهدین یهوه هستش که دلایل زیادی در رد این فرقه هست. اصل رد این تعلیم شاهدین یهوه مسئله در واقع کیستی خداست. هر تعریفی در مورد خدای یگانه که در تثلیث اقدس حضور داره، خدایی که حضور او وحدت در کثرت هستش، پدر، پسر و روح القدس، هر چی که کمتر از خدای واحد در تثلیث اقدس تعریف بشه اشتباست و هر چی بیشتر همینطور اشتباست. و بعضا میتونه حتی در مواردی چه مثل شاهدین یهوه یا مثل بعضی از ادیان که تأکید میکنن که خدا یک واحد قابل شمارش فیزیکی هستش، این غلط میشه، به اشتباه میکشه شخص رو و حتی میتونه تعریف خدا رو که اساس ایمان ماست به چالش بطلبه. در حالی که خدا در کلامش میخونیم روح هست و این خدایی که روح هست قابل شمارش نیست. حالا این یکی از مسائل الهیاتیه، مسائل زیادی هست، دیدگاه نسبت به کتاب مقدس، نسبت به مسائل مختلف، اما مرتبط با فصل 13 انجیل مرقس من میخوام یه چیز بگم. اگر یکی بیاد پیش شما و بگه که من تاریخ دقیق بازگشت ثانوی عیسی مسیح رو میدونم، شما چی میگید؟
با آنچه که کلام خدا میگه منافات داره. آفرین. پس اشتباهه، مردوده.
آفرین. سازمان شاهدین یهوه اولین بار گفت در سال 1874 عیسی مسیح میاد، بعد گفت 1878، بعد گفت نه نشد، اشتباه شد، ببخشید 1881، بعد گفت نه اشتباه محاسباتی بوده، 1910 1914 1916 1918 1957 1975 1984، بعد همینطور میره و محدود به اینها نیستش.
هنوزم دارن اشتباهات محاسباتی میکنن.
بله آخرین دفعه یکی از کسانی که در گروهی به نام نیو ایج ها مشغول بود گفت تاریخ 21 دسامبر 2012 روز آخر الزمانه که براش فیلم ساخته شد و اصلا دیگه همه مونده بودن. همین اخیرا 5 سال پیش. مسئله اینه که ادامه داره، اشتباه پشت اشتباه. یکی پس حالا برمیگردم خلاصه بکنم، یکی از علائم شناخت فرقه های مردوده اینه که چیزی بگن که با کلام عیسی مسیح در تضاد. مسیح گفت از آن روز و آن ساعت هیچ کس جز
خدا، خدای پدر خبر
ندارد. عیسی مسیح خودش هیچ وقت زمان خاصی نداد، اما 5 تا در واقع دستورالعمل خاص به ما داد. یکی این که همیشه مهیا باشید، انجیل مرقس 13 آیه 9 23 و 33. نکته دوم، همیشه بیدار باشید، همون انجیل مرقس 13 آیات 33 35 و 37. سوم، هیچ کس جز پدر از آن ساعت و روز خبر ندارد که اشاره کردیم، فصل 13 آیه 32 تا 7. چهارم، ایام در واقع انتهای ایام آمدنش ناگهانی خواهد بود، تا در ترجمه قدیم میگه مثل طرفت العینی خواهد بود. 1336 و نکته نهایی اینه که ما کماکان تا آخرین لحظه به عنوان ایمانداران عیسی مسیح باید آقا و خداوند خودمون عیسی مسیح رو خدمت کنیم. آیه 35. حالا با همه اینها، با این مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، اجازه بدید حالا بریم یه مقداری بیشتر دقیق‌تر بررسی کنیم و میشه شما لطفاً بفرمایید که درس امروز چند قسمت داره و چه مطالبی دارید با ما در میون بگذارید؟
حتماً با خوشحالی و افتخار. ممنون. خدمت رو عرض کنم، اگر این آیات امروز رو، این قسمتی که امروز می‌خوایم مطالعه کنیم، به سه گروه تقسیم کنیم، به سه دسته تقسیم کنیم، این هستش که کلام خدا به ما میگه گمراهی در راه است، پس مراقب باشید. اینو در آیات 1-8 میبینیم و کلام خدا به ما هشدار میده، میگه جفا در راه است، پس نگران نباشید. این جفاها میاد، این چیزیست که طبیعی است، نگران نباشید. و اینکه مشکلات عظیم در راه است، به خدا توکل کنیم. آیه 14-23 به این اشاره میکنه. اما از آیه 1 باب 13 اگر بخوایم با هم دیگه مروری داشته باشیم، وقتی که عیسی از معبد بزرگ خارج میشد، وقتی داره میگه این آخرین باری هستش که عیسی مسیح از این معبد داره خارج میشه، و اگر به خاطر داشته باشیم صحبت کردیم که این از این مسیر هفته آخر عیسی مسیح هست، این مسیر صلیب هست که عیسی مسیح داره طی میکنه و او برای آخرین بار وارد هیکل شد و برای آخرین بار امروز اینجا میبینیم که داره خارج میشه. وقتی عیسی از معبد بزرگ خارج میشد، یکی از شاگردان به او گفت ای استاد، به این سنگ ها و ساختمان های بزرگ نگاه کن. توجه عیسی رو به آن عمارت عظیم هیکل خدا جلب میکنه و او نمیدونه که خود عیسی که مسیح هیکل حقیقی خداست. اون زمان اون سنگ‌های بزرگی بودن که بعضی‌هاشون با پوشش طلا پوشیده شده بودن و یک جلال و جبروت خاصی داشتن و یهودیا بسیارشون بر این معتقد بودن، اصلا معتقد بودن بر این که خدا شخصا به صورت فیزیکی در اونجا حاضره.
اصلا اونجا رو خونه خاص خدا میدونن، این خونه خداست و خدا اینجا حضور داره.
خونه و عیسی مسیح دست گذاشت روی همون و جالبه وقتی که توجه عیسی رو جلب میکنن به آن سنگ ها، به آن جلال عمارت سنگی و خاکی که زمینی است، عیسی مسیح جوابش این هست، میگه در آیه 2 عیسی به او فرمود این ساختمان های بزرگ رو میبینی؟ همه این جلال و جبروت و شکوه میبینی؟ همه اینها، هیچ یک از سنگ های آن روی سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه زیر و رو خواهد شد. این یک انقلاب، یک بیانیه است بر علیه تمام بنیاد اعتقادی یهود که باور داشتن خانه خداست اونجا، خدا اونجا حضور داره و خدا مراقبت میکنه و اون تا ابد پابرجا خواهد بود. و این صحبت عیسی مسیح یک حمله بر این باور بودش
در این اعتقاد یهودیان. یعنی واقعا حالا مسئله ما باید برگردیم به دورانی که خدا با قوم صحبت میکنه، هیکل سلیمان اول ساخته میشه، بعد تخریب این معبد دوم هست. این حرفا، مسئله اینه که خدا خودش بارها گفته خدا به خانه، در خانه ساخته شده به دست ها ساکن نمیشه. اما این اعتقاد باورداشت فرهنگی یهود بر اساس برداشتشون از چه کتاب مقدس چه کتاب‌های جانبی بوده و در این شرایط این رو اعتقاد داشتن باز که این در واقع مرکز نه فقط ایمان ماست، مرکز سیاسی قوم اسرائیل هم هست، حیات و هستی ما به همین ساختمون، به همین بنای سنگی بستگی داره و چون خدا اینجاست این ساختمان ابدی است. اما عیسی مسیح شما گفتید واژه هیچ قشنگی گفتن، ایشون یه سخن انقلابی گفت، خیلی جالب بود واقعا. همینطوره،
اما جالبه همونچه که شما اشاره فرمودید بعد منصور عزیز، خود سلیمان وقتی که هیکل رو ساخت، البته با اجازه خدا که به داوود خدا وعده تو نمیتونی پسرت میسازه، ولی سلیمان کار هیکل که تمام شد رفت اونجا و زانو زد و دعا کرد. البته دعاش قشنگه، میگه خداوندا تو را آسمان و زمین جای نیست، گنجایش نیست، چطور در این خانه موقر که من ساختم ساکن شوی؟ فقط این خانه به نام تو مسما باشد که هر که در این خانه به نام تو دعا کنه تو دعای او رو بشنوی. پس اصلا از همون ابتدا هم در دعای خود سلیمان این هست، منتها اینها به انحراف رفته بودن.
درست.
و در ادامه آیات وقتی که در آیه 3 میگه وقتی عیسی در کوه زیتون روبروی معبد بزرگ نشسته بود، این کوه زیتون مشرف بر هیکل هستش.
درسته.
و روبروی هیکل قرار داره، ارتفاعش بالاتره، وقتی که در اونجا هستن تمامی هیکل دیده میشه و نشسته بود، میگه پتروس، یعقوب و یوحنا و آندریاس به طور خصوصی به او گفتند. این یک مکالمه خصوصی بین چهار شاگرد عیسی مسیح و عیسی مسیح هستش. چهار شاگرد نکته ای رو میان به مطرح میکنن و عیسی مسیح براشون توضیح میده. و عیسی در جواب آنها گفت، ببخشید سوالشون این بود، میگه که به ما بگو این در چه وقت اتفاق افتاد. اونها میخواستن که مثل خیلی از ماها دلشون میخواست بدونن که چه.
دقیقاً.
من یه چیزی بگم، من اعتراف کنم از بچگی وقتی که خب در این اعتقاد پیشینه خودم بودم، معتقد بودم که توبه قبول میشه و تموم میشه، درسته؟ و همش میگفتم خب چرا من الان توبه کنم؟ خب میذاره اون نفس آخرم، میخوام به جای وصیت توبه میکنم. و خدا میگه همیشه آماده باشید، چون میاد میگه غلامانی که گذاشته بر سر کار خودشون باشن، چون صاحب خانه یک زمانی میاد که شما خبر ندارید. بعد عیسی مسیح میگه که به ما بگو که این اتفاق چه خواهد افتاد، علامت نزدیک بودن وقوع آن چه خواهد بود. عیسی در جواب آنها فرمود مواظب باشید که کسی شما را گمراه نکند. این نکته ایست که از آیه 1-8 ما داریم. گمراهی در راهه، مراقب باشید. این هشدار عیسی مسیح به شاگردان و به ما هم هست. بسیاری به نام من آمده خواهند گفت من او هستم، افراد بسیاری گمراه خواهند ساخت. وقتی صدای جنگ را از نزدیک بشنوید، اخبار جنگ در جاهای دور به گوشتان برسد، هراسان نشوید. این چیزها باید اتفاق بیفتد، اما هنوز آخر کار نیست. اگر مورمون ها اومدن، اگر شاهدان یهوه اومدن، اگر تاریخ دادن، مراقب باشید. این گمراهی ها هست، اما شما مراقب باشید.
نکته که اینجا خیلی مهم هست و من میخوام تاکید کنم روش اینه که در تفسیر این آیات بین محققین علم الهی، نه فقط در فرقه های مردوده، در فرقه های درست مسیحی و انجیلی ها و سایر فرقه ها هم تفاهم نظر زیادی وجود نداره. دیدگاه های متفاوتی هست و من میخوام اینجا بهتون بگم لااقل 4 تا دیدگاه متفاوت راجع به این آیه اول رو به شما بگم و بعد از اون برم سراغ آیه 9 به بعد. نکته اول اینه که یه عده از محققین به نام میگن این پیشگویی عیسی مسیح منحصرا مربوط به خود واقعی خرابی فیزیکی هیکل هست، سال 70 میلادی. یه عده میگن نه، این استعاره ایست و اشاره به زمان بازگشت ثانوی مسیحه. و یه درس دکتر دانیل ایکن که ما کتابشون رو میخونیم، ایشون میگن یه ترکیبی از این دوتاست. این پیشگویی دو وجه داره، دو شق داره. شق اولش کوتاه مدته و شق بلندترش دومش بلند مدتتر. کوتاه مدتتر اشاره به واقعی خرابی اورشلیم در سال 70 هستش و اون شق طولانی مدت مربوط به بازگشت ثانوی مسیح و انتهای ایامه. دیدگاه چهارمی هم هستش و اون اینه که من باز بهش ایمان دارم و اعتقاد دارم و ممکنه من اشتباه میکنم، یعنی دارم بهتون میگم تو این چیزا اصلا نگرانم نباشید، نجاتتون رو به خطر نمیندازه. اینها دیدگاه های متفاوتی است روی حقایقی که بعداً به ما آشکار خواهد شد. من فکر میکنم که واژه اسکتان یا واژه یونانی end of time یا انتهای ایام، روزهای آخر رسیدن، اشاره به یک پنجره زمانی داره، نه اشاره به یک مقطعی. پنجره زمانی که از زمان صعود عیسی مسیح به آسمان آغاز شده و تا زمان بازگشت ثانوی عیسی مسیح به زمین ادامه داره و این پنجره زمانی یک مقطعی است، یک دوره ای از زمانه. ما نمیدونیم چند سال یا چند قرن یا چند هزار یا چند میلیون سال، ما نمیدونیم، اما میدونیم یه پنجره زمانی هست که یک سری وقایع درش اتفاق میفته و با اومدن مسیح تموم به اتمام میرسه. در مورد این در جلسه بعد بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. اما از آیه 9 تا 13 اینجا یک سری مطالب مهمی هستش که در تداوم نکته‌ای که شما فرمودید، شما گفتید گمراهی در راهه، پس مراقب باشید. نکته دوم، جفا در راهه، اما نگران نباشید. نکات زیادی هست در مورد کلیسای تحت جفا، بحران‌هایی که ما ایرانی‌ها مخصوصاً این ایام می‌کشیم و کشیدیم، و من بیشتر امیدوارم شما آماده بشید جلسه بعد و می‌خوام یه مقداری از شهادت شما رو بشنویم راجع به جفاها. می‌خوام بگیم که عیسی مسیح میگه جفا هست. چند تا نکته در اینجا مطرح می‌کنه. یکی اینکه میگه مواظب باشید، حکمت داشته باشید، آیه 9. بعد دوم میگه که یک سری پیشگویی هاست، شما رو به کنائس برای محاکمه میبرن، به کنائس در کنائس شلاق میزنن، به خاطر اسم من در حضور پادشاهان میبرنتون، ولی اونجا یه وظیفه دارید که شهادت بدید. و خبر بهتر اینه که مسیح عیسی باز نمیگرده مگر اینکه انجیل به تمام دنیا موعظه شده باشه. شاید این آیه تشویقی باشه برای همه ما در فصل 13 آیه 10 که ما وظیفه‌ای داریم. اگر بازگشت عیسی مسیح رو طالب هستید، قسمتیش به عهده ماست که ما بیاییم تلاش بکنیم کلام خدا رو به ملت‌های فراوان برسونیم. اجازه می‌خوام که یه استراحت کوچیک بکنیم با هم دیگه، برگردیم باز در تداوم همین درس در خدمت شما باشیم. با ما باشید.
سلام بر شما عزیزان، کشیش کامبیز سقایی هستم از کانون الهیات مژده. ما در کانون الهیات مژده افتخار این رو داریم که در مسیر اطلاع الهیات کلیسای فارسی زبان خدمتگزار شما عزیزان باشیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما تماس بگیرید. خب عزیزان، در خدمتتون هستیم با ادامه این قسمت. نکته سومی که بخش سومی که میخوایم بررسی بکنیم از آیه 14 تا 23 هستش. چیز زیادی برای گفتن نداریم به جز این که آنکه کلام گفت. اینها میاد، این چیزی نیستش که نیاد، این مشکلات بر سر ما خواهد اومد، نمیدونیم کی، اما موضوع اینه که در تمام مشکلات، در تمام خرابی ها، در تمام ویرانی ها، اگر این آیات رو بخونید دونه دونه داره راجع به موضوعات مختلف و ویرانی ها داره صحبت میکنه، اما در تمام اینها یک نکته بسیار 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 مهمه که مشکلات عظیم در راه هست، اما به خدا توکل کنیم. او تنها قدرتی است که دستاش بازه، آغوشش بازه و امنه، میتونیم بریم و در آغوش او پناه بگیریم. میگه اگر در مزرعه بودید برای برداشتن لباس بر نگردید، اگر آن روزها برای اون زنهایی که آبستن هستن مشکل هست، آن روزها مصیبتی رو خواهد داد، آن روزها، و میگه اگر خداوند آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جاندار جان سالم به در نمی برد، اما به خاطر برگزیده آن خود آن روزها را کوتاه کرده است.
آمین.
عزیزان، این جفاها میاد، اما به خدا توکل کنیم. راجع به زمان اونها نمیدونیم، چون که فقط همونطور که مطرح شد صحبت کردیم در این آیات که خدای پدر از زمانها با خبره. وظیفه ما امروز این هست، با ایمان، اعتماد به خدا، نگران نباشیم، مواظب باشیم، در حضور او زیست کنیم، در قدوسیت او و نام او رو جلال بدیم. بقیهش کار خداونده و اجازه بدیم، چون اون بهترین ها رو انجام خواهد داد، زمان ها رو اون بهتر میدونه. چون زمان به کمال رسید، خداوند فرزندش رو فرستاد تا فدیه گناهان ما بشه، و چون زمان به کمال برسه، روز داوری خداوند خواهد بود.
آمین آمین. این مطلب ادامه داره و من فکر نمی‌کنم تا 10 تا جلسه دیگه هم داشته باشیم بتونیم از فصل 13 هم عبور کنیم. برای جلسه بعد لطفاً فصل 13 هم انجیل مرقس از آیه 28 تا 37 رو حتما مطالعه بکنید. آیه 17مون هست، فصل 13 آیه 6، و این آیه اینطور کلام خدا میگه که بسیاری به نام من آمده خواهند گفت من او هستم، و افراد بسیاری را گمراه خواهند کرد. بسیار هشدار خوبی است. با این مطلب از میدام یادآوری کنم، گمراهی در راه مراقب باشید، جفا در راه نگران نباشید، مشکلات از این در راه به خدا توکل کنید. و با این مرور کوچولو دعوتتون میکنم که با ما در تماس باشید، اگر دانشجوی مؤسسه نیستید با ما در تماس باشید، و اگر دانشجو هستید تکالیفتون رو انجام بدید و نظراتتون رو هم به استادیارتون بدید. برکات خداوند زنده ما عیسی مسیح با شما و اهل خانه شما باشه و بمونه. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه.